وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله مبعوث شدن، 11 سال اول در مکه معظمه امر اسلام انتشار پیدا نکرد و حضرت صلی الله علیه و آله از جانب خدای متعال مأمور شدند به انتشار اسلام به واسطه مقاتله و مجاهده. فرمودند که در جهاد و در قتال منتشر شد امر اسلام و جمعیت کثیری مسلمان در اون 10 سالی که حضرت در مدینه بنای جهاد را گذارده بودن، جمع کثیری در اطراف حضرت جمع شدن و در اینجا 2 توهم و 2 اشکال پیش می آمد. توهم غلط اول این که مردم به واسطه شمشیر و به واسطه زور و اکراه داخل در دین شدند، و اشکال دوم این که جمع کثیری که در اطراف حضرت بودند، اکثر این جمعیت منافق بودند و به طمع غنیمت، به طمع مال، به طمع ریاست یا برای حفظ خونشون و سایر اغراضی که غیر اغراض الهی بود و غیر محبت به خدا بود و محمد صلی الله علیه و آله و آل حضرت بود. لذا در دفع این توهماتی که در انتشار اسلام به واسطه شمشیر پیش آمد، وصیت فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه را به غلاف کردن شمشیر و به اتمام حجت با دلیل و برهان عقلی الهی. اینجا اشاره فرمودن در جاهای دیگر الحمدلله تفاصیلش را مذکور می فرمان بزرگان دین، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، که دین را اگر به معنای اسلام بگیریم، اسلام یعنی ظاهر افراد، یعنی اون جامعه‌ای که درش جمعیتی تشکیل میشه، معاشرت اون جمعیت، قواعد و قوانین ظاهر در اون جمعیت، این را میشه با زور، با اکراه، با اجبار به گردن مردم گذارد. هر جامعه ای قانون و قاعده خودش را داره. جمعیت بدون قانون دوام پیدا نمی کنه. هر جمعیتی، هر جامعه ای یک قانون خاصی داره. قانون را میشه با زور به گردن مردم گذارد. اسلامی که حضرت با شمشیر به گردن این مردم گذارده بود، اسلام در ظاهر بود. ولی اگر دین را به معنای ایمان بگیریم، یعنی باور قلبی، اعتقاد قلبی، یقین قلبی، ایمان را با شمشیر و زور نمیشه در قلوب وارد کرد. ایمان باید که با دلیل و برهان داخل در قلوب بشه. ایمان یک امر قهری هست و قبلا تحقیقش را کردیم. امور قهریه با زور و اجبار داخل در قلوب نمیشه. احتیاج به مقدمات داره، مثل دیدن، مثل شنیدن. دیدن یک امر قهری هست، احتیاج به مقدمات داره. مقدماتش چشم سالمه، هوای روشنه، قرار داده شدن شاخص در فاصله مناسب از چشمه و شخص چشمش را باز کنه، چشم بازی که سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب قرار داده شده باشه، این مقدمات که حاصل بشه دیدن قهرن حاصل میشه. با چشم باز هر چه شخص زور بزنه نبینه نمیتوانه. این امر قهری هست، یقین هم همینه. یقین احتیاج به یک سری مقدمات داره. شخصی که عقل سلیمی داره بهش دلیل و برهان عقلی ارائه کنن، با عقل سلیمش در این دلیل و برهان تمسک به جوی، در این دلیل و برهان اعتنا بکنه، با عقل سلیم یقین قهرن حاصل میشه. پس با شمشیر و با زور یقین داخل در قلوب نمیشه. لحاظ امیرالمومنین صلوات الله علیه با دلیل و برهان عقلی الهی حضرت مأمور شدند. 25 سال حضرت خانه نشین شدند. بعد خواندیم حضرت حرکت مذبوحی فرمودند، چون بیش از این خانه نشینی حضرت و سکوت حضرت آثار اسلام را مضمحل میکرد. 5 سال حضرت بنای جهاد گذاردند. جهاد امیرالمومنین برخلاف جهادهایی که در عهد رسول خدا بود صلی الله علیه و آله، جهاد در داخل اسلام بود، جهاد با منافقین بود، در حالی که جهاد رسول خدا صلی الله علیه و آله جهاد با کفار و مشرکین بود، با خارج از این اسلام بود. فرمودند که بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه هم به همون دلیل‌های سابق امام مشتبه صلوات الله علیه مأمور شدند به سکوت، و در این مدتی که حضرت سکوت فرمودند و معاویه ملعون بر خلافت بود، در مدت 20 سال خلافت معاویه ملعون، هرچه حسد بود، حقد بود، کینه بود، هرچه اینها در دلشون مکتوم کرده بودند، پنهان کرده بودند، و هرچه نفاق در دلهاشون در نزد خودشون پنهان کرده بودن، در این مدت 20 سال نفاقها ظاهر شد، بروز دادن و زمینه مهیا شد برای کربلا و برای عاشورا. اگر صلح امام مشتبه صلوات الله علیه و صبر حضرت نبود، صبر حضرت شنیدیم قبلا از بزرگ دین علی الله مقامه، بنابر دلیل نقل و دلیل عقل، صبر حضرت اگر که از مصیبت سید و شهدا بیشتر نباشه کمتر نیست. بیت شعری که معروف، جراحات و سنان لهلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زخم شمشیر را، زخم نیزه را میشه مرهمش گذارد، میشه درمانش کرد، التیامش داد، ولی زخم زبان را، زخم دل را نمیشه مرهم گذارد. در این مدت 20 سال معاویه ملعون لعنت الله علیه، امر دین و امر مذهب به جایی رسید که فرمودند که انهو در آستانه اضمحلال و اندراس قرار گرفت. خب ملعون خیلی سیاست‌های متعددی داشت، خیلی حیله‌گر بود و در این زمانی هم واقع شده بود که اهل حق در نهایت مظلومیت بودند. دیگه اینقدر جسور شده بود ملعون که بنای جعل احادیث گذارد، احادیث جعلی در مدح خلفای غاصبین ملاهای او جعل میکردن، نه تنها در مساجد تعلیم مردم میکردن، در مکتب خانه ها، در مدرسه هاشون از طفولیت یاد بچه ها میدادن و خون بچه ها را، گوش بچه ها را، مغز بچه ها را پرورش می دادن با محبت اون خلفای غاصبین، که انهو امر اسلام در آستانه اندراس و فروپاشی قرار گرفت. فرمودن در اینجا که سید و شهدا صلوات الله علیه برای برطرف کردن این اضمحلال و برای احیاء دین رسول الله و امیرالمومنین صلوات الله علیهما، حضرت مأمور به جهاد شدند، ولی جهاد سید الشهدا با جهاد رسول الله و امیرالمومنین شکلش متفاوت بود بنابر حکمت‌های الهیه. اگر در جهاد سید الشهدا صلوات الله علیه مثل جهادهای رسول خدا و امیرالمومنین، جهاد با غلبه و قدرت و استیلاء حضرت صورت می گرفت، باز همون بنای سابق می شد، باز منافقین جمعیتشون خلاصه بر تعداد جمعیت منافقین زیاد می شد، باز همون توهمات سابق پیش می آمد و ایمانی و باوری در قلوب داخل نمی شد و شبه در این می رفت که امر پیغمبر صلی الله علیه و آله یک امر سلطنتی دنیایی هست، یعنی دین مردم برای این دین می آرن، متمسک به دین می شن که دنیاشون را حفظ کنن، دین وسیله جلب دنیا هست، در حالی که این خلاف واقعه، دین وسیله جلب دنیا نیست، بلکه دنیا وسیله‌ای هست برای اینکه انسان بتوانه دینش را حفظ کنه. انسان باید دنیا را فدای دین کنه، نه دین را فدای دنیا. لذا اینجا بنابر این نشد که حضرت در اینجا بر غلبه و بر قوت و قدرت جهاد کنند، بایستی که اینجا جهاد با قدرت و غلبه نباش. پس معلوم دلیل شرا، چون که اینجا بنا بود که قلوب را حضرت آماده کنه برای پذیرش حقیقت، باید ایمان در قلوب داخل بشه، باید مقدماتی فراهم بشه که مقدمات ایمان باشه، مقدمات یقین باشه، نه مقدمات اسلام. اسلام به اندازه کافی گسترش پیدا کرده بود، باید مقدمات ایمان باشه، باور قلبی باشه. فرمودن که بنا بر تلف منافقین هم نبود، اشاره فرمودن اینجا را و تصریحش را از جای دیگر ذکر کردیم، چون یکی از حکمت‌های الهی این هست که بایستی مؤمنینی از این صلب کافرین و منافقین خارج بشن، مثل علی ابن یختین که عرض کردیم. یکی از حکمت‌های الهی، اسماء الهی همین هست، یخرج المیت من الحی، خدای متعال زنده را، مؤمن را از شکم و از صلب کافر و منافق خارج میکنه. پس اینجا حکمت هم بر تلف و هلاک منافقین نبود. از طرف دیگر هم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بنابر اسلام ظاهر هم نبود، که همون دلایلی که عرض کردیم، یک راه بیشتر باقی نمی ماند و اون یک راه این بود که حضرت صلوات الله علیه جهاد بفرمان، ولی برخلاف جهاد رسول الله و امیرالمومنین صلوات الله علیهما و آلهما در این جهاد و جنگ کشته بشن، قتل حضرت اتفاق بیفته، واقع بشه در این مجاهده، با مغلوبیت باشه، با مقهوریت باشه، به نحوی باشه، به شکلی باشه که هر فاقد شعوری، هر کم شعوری وقتی نگاه بکنه به این قضیه، حق و یقین و ایمان داخل در قلبش بشه، بفهمه، تمیز بده که غصب خلافت از بطلان، از روی بطلان واقع شد، بفهمه اون خلفای غاصبین بر باطل بودن، بفهمه امیرالمومنین صلوات الله علیه بر حق بود، بفهمه این منافقینی که اظهار اسلامی کردن، اسلام اینها دروغین بود، بفهمه اون اسلامی که معاویه تعریف میکرد، اون اسلامی نبود که خدا قرار داده بود، اون اسلامی نبود که رسول الله قرار داده بود، بفهمه که امر پیغمبر یک امر دنیوی سلطنتی نبوده، بفهمه که پیغمبر و آل پیغمبر جان و مالشون را فدای دین میکردن، نه اینکه دین را وسیله کسب جاه و مال قرار بدن. اینها را هر کم شعوری بفهمه. پس بایستی که شکل جهاد حضرت به طوری واقع بشه که حجت بر همه اینجا تمام بشه. لذا بزرگوار علی الله مقامه اشاره به همین مطلب فرمودن، و کان الخلق فی مبدأ القوس السعودی فی مقام الانجماد لم یکن یتبین لهم من عظم قتله علیه السلام لیتنبه و یتعظم الامر کما لم یتنبه به قتل الوسی امیر المؤمنین و الحسن علیهم السلام مع انهما اعظم من الحسین علیه السلام. می فرماد که در اینجا خلق در ابتدای قوس سعودی بودن، یعنی خلق هنوز در اول راه بودن، در اول شعور و فهم بودن. هرچه زمان جلوتر میره، شعور آدم، فهم مردم بیشتر میشه. الان نگاه کنید فهم مردم را 100 سال پیش را نگاه کنید، همینجور قیاس بکنید 200 سال پیش، 300 سال پیش، 1300 400 سال پیش فهم مردم چقدر بوده. گفتیم که تازه عالم در روز قدیر خم متولد شد، در زمان ائمه علیهم السلام در حال رضا بود، در دوران طفل شیرخوارگی بود، ابتدای قوس سعودی عالم بود. با این فهم کم، با این شعور کم، بایستی یک جوری امر جاری بشه که هر کس بتوانه حق را از باطل تمیز بده، بتوانه ایمان پیدا کنه، یقین داخل در قلبش بشه. باید این مقدمات فراهم باشه، حجت تمام باشه. می‌فرماد که خلق در مقام انجباد، انجماد بودند، منجمد بودند و برای اینها واضح و ظاهر نمی‌شد صرف کشته شدن حضرت. چرا؟ می‌فرماد که اگر قرار بود اینها متنبه بشن به صرف کشته شدن حضرت، بایستی که از شهادت امیرالمومنین و امام مجتبی صلوات الله علیهما متنبه می‌شدند، بایستی که در اونجا خلاصه به هیجان می آمدن، ولی اونقدر هیجان در اینها واقع نشد، اونقدر اینها متنبه نشدن. به این حقیقت قبلا هم اشاره فرمودن، در مقام اولی اینجور هست. آیه قرآن را خواندیم در همین رساله، آیه قرآن این بود: من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. یعنی اون نفس مقدسی که از روی ظلم کشته میشه، ما برای خون او ولی دم قرار دادیم. خدای متعال میفرماد ما برای خون این مظلوم ولی دم قرار دادیم، ولی دم در انتقام این خون اسراف نکنه. گمان نکنید که این اسراف کرده در انتقام این خون و او پیروز در نزد خدا. تفسیر این آیه از امام باقر صلوات الله علیه اینجور می شد: حضرت فرمودند که این نفس محترمی که از روی ظلم کشته شد و خدا بر خون مقدسش ولی دم قرار داده، این نفس مقتول مظلوم سید الشهدا صلوات الله علیه به تفسیر امام علیه السلام و ولی دم حضرت فرمودند که آل محمد علیه السلام هن که امام زمان صلوات الله علیه منتقم خون حضرت به نمایندگی از آل محمد علیهم السلام، ولی دم سید الشهدا صلوات الله علیه فلا یسرف فی القتل. آیه این قسمتش خیلی عجیبه و اینجور شد تفسیر آیه، شرح این آیه: اینقدر امام زمان صلوات الله علیه بابت خون سید الشهدا خون میریزه، اینقدر حضرت کشتار میکنن که به حضرت اتهام اسراف در قتل داده میشه. در عهد حضرت، در اون دوران ظهور، در عصر ظهور، اینقدر حضرت کشتار میکنن بابت انتقام از خون حسین علیه السلام، با وجودی که هنوز خون انتقامش گرفته نمیشه. تا قیامت هم پای این خون خون ریخته بشه، انتقام گرفته بشه، این خون وتر الموتوره. گفتیم یکی از تعابیر وتر الموتور اون خونی هست که هیچ وقت نمیشه انتقامش گرفت، چون خونی برابری با خون حسین نمی کنه. می فرماد که به قدری حضرت کشتار می کنه که خدای متعال اینجا جواب اون معترضین را میده: فلا یسرف فی القتل. بقیت الله در انتقام خون سید الشهدا هیچ اسراف نمی کنه، انه کان منصورا. اینجا فرمودن که در حکم الهی، در اون مقام حقش، مقام واقعش اینجور هست که انقتل اهل الارض کلهم. اگر امام زمان صلوات الله علیه به جهت انتقام خون حضرت همه روی زمین را بکشه، اذ لا یساوی ذلک شعره من الحسین علیه السلام، با یک موی حسین برابری نمی کنه، با یک موی سر حسین صلوات الله علیه برابری نمی کنه. پس اگرچه در قتل امیرالمومنین و امام مجتبی صلوات الله علیه ما یک موی مبارکشون بایستی کفایت بکنه، ولی چون عالم در مقامی هست، در دورانی هست، در مقام انجماد متنبه نمیشه، باید یک جوری امر واقع بشه که عالم منقلب بشه، کنده بشه، هر کسی با هر سطح شعوری حقیقت امر را بفهمه. و فرمودن بزرگوار، عبارت بزرگوار را خواندیم، در همین دوران غیبت که اینقدر زمان متمادی از ائمه علیهم السلام میگذره، احادیث بررسی میشه، احادیث از ائمه علیهم السلام در حال انتشاره، خواندیم که حتی اینقدر در حال انجماد هنوز که اون علما و فقهایی که قبل از شیخ مرحوم بودن علی الله مقامه، یک نمونه از فتواهاشون را خواندیم که مثلا اگر بر میتی شخصی فوت کرده باشه، میت شده باشه، اگر ولی میت اجازه نده به معصوم علیه السلام که بر میت نماز بخونه و معصوم علیه السلام بدون اجازه ولی بر میت نماز بخونه، اون فقیه کم معرفت فتوا داده بود که نماز امام باطله، نماز بر این میت باطله. امام صلوات الله علیه خودش شارعه، خود شریعت گذاره، چجور میشه که نماز حضرت باطل باشه اگر ولی میت اذن نداده باشه؟ اینقدر سطح معرفت بود. گفتیم درباره امام زمان صلوات الله علیه، با وجودی که الحمدلله معتقد بودن ضرورت بود، ضروری بود، امر مسلم بود که حضرت تشریف دارن، زنده هستن، زندگانی میکنن، ولی هنوز در مقام تصرف حضرت بی معرفت بودن. ما عبارت خواجه نصیرالدین طوسی را خواندیم رحمت الله علیه، خدا بیامرز را، ولی هنوز در مقام تصرف حضرت بی معرفت بودند. لذا چون عالم در ابتدای قوس صعود بود، باید که این امر یک جوری واقع بشه که همه را دگرگون بکنه، هر شخصی را، هر زنی را، هر کم شعوری را، هر مرد ضعیفی را، هر کسی را، مردها، زنها، هر بچه‌ای را، هر مکلفی را با هر سطح شعوری، این را دگرگونش بکنه، بفهمه که یزید ملعون بر باطل بود، معاویه بر باطل بود، عثمان بر باطل بود، دومی بر باطل بود، اولی بر باطل بود، بفهمه امیرالمومنین بر حق بود. این را بایستی بفهمه. میفرماید لهذا بنابر این حکمت وجب فی مقام تربیت العالم، واجب شد در مقام تربیت عالم، ان یجری علیه روحی فدا، که جاری بشه بر سید الشهدا صلوات الله علیه، جان من به فدای او، جمیع الانواع من المکاره والهموم والمصائب والمحن والبلایا، جمیع انواع اذیت ها، بلاها، مصیبت ها، هم و غم ها، هر نوع مصیبتی که شخص بتوانه تصور کنه، اشد اون نوعش، باید تمام اینها بر احب خلق خدا حسین صلوات الله علیه وارد بشه که عالم را تکان بده. التي يرق لها القلوب، اینقدر این مصیبت بالا باشه که هر قلبی را رقیقش کنه. همونهایی که خودشون جنایت میکردن، همونها در وقت جنایت کردنهاشون خودشون بر کار خودشون گریه میکردن. خوندیم دو نمونش را از یزید ملعون و خولی ملعون، در وقت جنایت از جنایت خودش گریه میکرد. باید یک جوری امر واقع بشه که قلوب را رقیق کنه. فان الناس لاختلاف میولاتهم و اهوائهم لا یجتمعون علی شیء واحد لا فی الفرح ولا فی الحزن. می فرماد مردم به واسطه این که طبیعت هاشون، میل هاشون، سلیقه هاشون متفاوته، مختلفه، بر یک شیء واحدی اجماع پیدا نمی کنن. یعنی از یک مصیبتی خاصی، از یک مصیبت خاص همه متأثر نمیشن، هر کسی از یک مصیبتی بیشتر متأثر میشه، هر کسی یک نوع سلیقه ای داره، یک نوع طبیعتی داره، یک نوع دیدگاهی داره، یک نوع نظر خاصی داره. لا فی الفرح و لا فی الحزن، نه در فرح و مسرور شدن، نه در غمناک شدن. میبینید هر کسی از یک جوری مسرور میشه، هر کسی از یک خلاصه سببی خوشحال میشه، یکی از پول داشتن خوشحال میشه، یکی از مسافرت کردن خوشحال میشه، یکی از خانه داشتن خوشحال میشه، یکی از مرکب داشتن خوشحال میشه. هر کسی طبع خاصی داره. و همینجور در حزن، هر کس از یک حزن خاصی بیشتر متأذی میشه، متأثر میشه، مهموم میشه، مغموم میشه. سلیقه ها و طبایع مردم مختلفه. فوجب ان یجری علیه السلام من الآلام والمحن بحيث يرق له القلوب بجميع ميولاتها المختلفة وشهواتها المتشتتة حتى لا يبقى لأحد العذر في البكاء والنحيب والرقة. پس واجب شد که جاری بشه بر سید و شهدا صلوات الله علیه از دردها و مهنتها به حیثی که جمیع قلبها با جمیع میولات و سلیقه های مختلفشون و با جمیع نظرهای متعددشون بر حضرت متأثر بشن که حتی یک نفر نمانه که عذر داشته باشه در اینجا که نفهمه یا در اینجا قلب شکسته نشه. اینجا خودش یک دقت نظر داره، یک نکته ظریف داره از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام عرض کردیم. اینجا قلبی که باید شکسته بشه در دو مقامه، یکی این که هر طالب نجاتی، هر صاحب شعوری با هر سطح شعور و فهمی بفهم مظلومیت حضرت را و حقیقت حضرت را، یک نکته. نکته دوم مؤمنینی که ایمان آوردن، یعنی مؤمنی که ایمان آورد، ایمان داخل در قلب شد، در اینجا هم بایستی به واسطه مصیبت حضرت عبادت خالص پیدا کنه. مصیبت حضرت فقط صرف این نبود که علم هدایت بلند بشه، یکی از دیگر حکمت‌های مصیبت حضرت این بود که بایستی شخص مؤمن نجات پیدا کنه. مؤمن فهمید حضرت بر حق، فهمید قاصبین خلافت بر باطلن، اینها را فهمید. همین کفایت برای مؤمن نمی‌کنه، چون عبودیت خالصانه یکی از اسبابش گریه بر سید الشهدا علیه السلام. چقدر احادیث متعدد متواتر داریم، چقدر احادیثی داریم که از زمان آدم علیه السلام هر پیغمبری هر جا که مبتلا میشد، هر جا که یک ترک اولای کرده بود، به واسطه این روزخانی خدا او را نجاتش میداد، خالصش میکرد. چقدر احادیث داریم که هر کس به اندازه بال مگسی اش از چشمش جاری بشه تمام گناهانش آمرزیده میشه، اهل نجات میشه، این لیاقت را پیدا میکنه داخل بهش بشه. لوای شفاعت به واسطه سید و شهدا برپاست. پس در مقام ثانوی که مؤمن ایمان آورده قرار عبودیت پیدا کنه، همین مؤمنین طبیعتهاشون سلیقه‌هاشون متفاوته. هر مؤمنی از یک قضیه بیشتر متأثر میشه. حضرت باید خودش را به یک نوع بلایی، به یک نوع مهنی مبتلا بکنه که جمیع انواع مؤمنین را شامل بشه، که هر مؤمنی بتوانه در اینجا به عبودیت خالصانه برسه، هر مؤمنی بتوانه قلبش منکسر بشه. پس در دو مقام، یک مقام در وقت هدایت، یک مقام در وقت عبودیت. اینجا منظور بزرگوار بیشتر در مقام هدایت، یعنی هنوز شخص طالب نجات، طالب هدایت، اینجا نگاه میکنه یک قصب خلافتی واقع شده، یک اسلامی آمده، پیغمبری آمده، یک قاصبین خلافتی یک طرف قضیه هستن، یک مدعی خلافت طرف دیگر، امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه. بعد نگاه میکنه این پیغمبر آیا امرش سلطنتی بوده، دنیایی بوده، اینها راست میگن، اونها راست میگن. برای اینکه این شخص بر بصیرت قرار بگیره، بر هدایت قرار بگیره، مفتاح هدایت این شخص حسین صلوات الله علیه، نگاه میکنه به قضیه حضرت، اینجا میفهمه امر پیغمبر صلی الله علیه و آله امر آسمانی بوده، امر زمینی نبوده. نگاه میکنه میفهمه که این خلفایی که با قهر، با غلبه، با زور، با حیله اینها میآمدن به خلافت میرسیدن، همه اینها بر باطل بودن. از قضیه سید و شهدا صلوات الله علیه هر شخصی با هر نوع فهمی و هر نوع شعوری بر بصیرت میشه. پس اینجا میفرماد که حضرت صلوات الله علیه انواع و اقسام مهنتها و مصیبتها را حضرت مبتلا شدن، که خلاصه هر شخصی با هر سطح شعور و فهمی بتوانه هدایت پیدا کنه، یک. و دو، هر مؤمنی با هر نوع سلیقه‌ای و با هر نوع طبیعتی بتوانه در اینجا به عبودیت خالصانه دست پیدا کنه. انشاءالله از اینجا به بعدش وارد در روزه حضرت میشن، که انشاءالله چون با امشب که شب مصیبت آل محمد علیه السلام هم هست مقارنه، انشاءالله روزه ها را در شب که در پیش رو داریم خواهیم خواند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گوهر اهل ولا عشق حسین است و بس، گوهر اهل ولا عشق حسین است و بس. آنچه که دارد بقا عشق حسین است و بس. مطلع انوار حق، مخزن الاسرار حق، آیه صدق و وفا، عشق حسین است و بس. فلک نجات بشر، سیره اهل نظر، ریشه حب خدا، عشق حسین است و بس. الحمدلله که این محبت رو خودشون قرار دادن. مقصد توحیدیان منشأ حسن جهان، مایه ایمان ما، عشق حسین است و بس. مگه امام صادق علیه السلام نفرمودند دین مگه غیر از محبت هم هست؟ راه گوشای همه جان و دل فاطمه، راه گوشای همه جان و دل فاطمه، زینت آل ابا، عشق حسین است و بس. زینت آل ابا، عشق حسین است و بس. رایه العطا، مبدأ مهر و وفا، محور اهل کسا عشق حسین است و بس، خلق همه کائنات بود زیمن نبی، عشق علی مصطفی، عشق حسین است و بس، خلق همه کائنات بود زیمن نبی، عشق علی مصطفی، عشق حسین است و بس، نیست به یوم النشور ترس به وقت عبور، شافع ما در جزا عشق حسین است و بس، انشاءالله نیست به یوم النشور ترس به وقت عبور، شافع ما در جزا عشق حسین است و بس، عشق حسین است و بس. چه اکسیر اعظمی در نام مقدس عبدالله و عشق و محبت حسین فاطمه و گریه بر حضرتش، همه انبیا و اولیا هر جا گره تو کارشون می افتاد متوسل به خمسه طیبه می شدن، اما همچین که به نام ابی عبدالله علیه السلام می رسیدن گریه می کردن، تا سبب رو سوال می کردن چطور شد نام اون چهار نفر رو که اول بردیم دلمون مسرور شد، اما تا نام حسین رو بردیم قلبمون آتش گرفت، سبب و سوال می کردن خداوند متعال توسط جبریل، آخه اول برای آدم ابو البشر روزه ابی عبدالله خونده شد، ای آدم این حسین و مظلومان بین دو نهر آب با لب تشنه می کشه، عجب مصیبتی، اما اولین مصیبتی که اشاره میشه مصیبت آتشه، چه مصیبت جلسوزی. هرچه صدا میزد جگرم جگرم از تشنگی. آخه یکی نبود بگه نالجی با این آب مهریه فاطمه زهرا مادرشه. اما اوج مصیبت آتش، آی گریه کنا مصیبت شش ماه یبی عبدالله. آخ بمیره الهی من بمیرم بلا مادرش رو با. آخه یاد انبیا و اولیا کردیم و مصیبت سید الشهدا علیه السلام و آتش، یادم افتاد به این مطلب که حضرت ابراهیم علیه السلام اون موقعی که مأمور شده بود برای خانه خدا و کعبه، هاجر و اسماعیل و تو سرزمین عربستان و اجاز را کرد، هاجر بی آب اسماعیل تشنه، ای مادر بی قرار شد، نوشتن اف مرتبه بین کوی صفا و مروه تا برگشت دید آب زیر پای اسماعیل جوشیدن گرفته که آب زمزم. آخ من بمیرم برای مادری که تو کربلا، آی بمیرم بران روا، هاجر عبار بین صفا و مروه رفت و آب جوز. اما هرچه من خیمه را گشته ام اما آب لی صدا میزد، پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، داد از این همه بیداد به دادم برسید، تشنه ام شیر ندارم چه کنم حیران، باید آخر چه به او داد به دادم برسید. دیگر از شدت گرما و آتش همچو کویر چاک خورده لب نوزاد، به دادم برسید. ابا یعلی از قلم ترک خورده، ای بمیرم براد بیبی جانم. آخه بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرم، تفلی و این همه جلاد به دادم برسید، چطور جواب دادن عرضم تمام، ایشالله کربلا ناله بزنید. از کمان هرمله تیری پرید، رو دست بی عبدالله پر پر کرد در ششمای، جا ننوشتن برای شهید این ندا بیاد، اما برای آقازاده علی اصغر یه ندایی بلند شد: یا حسین شش ماه تو به ما واگذار کن. در بهش دایه برای او آماده کرده ای، گل دل تلگ من خون به دل مادر است، غنچه ی لبای تو از همه تشنه تر است. آب گفتم دلم پر از غم شد، صبر من رفته طاقتم کم شد، یادم از تشنه کام آب افتاد، یادم از کودک رو با افتاد. به ابی انت و امید. یا ما